ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معاذات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
قرآن در باره انسان که این
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. سال روز شهادت سیدت النساء العالمین سرور بانوان دو سرا حضرت فاطمه زهرا رو بر همه شما محبان آل الله و پیروان ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. امیدوارم که در این برنامه و امشب اصلی ترین دعای ما این باشه که بهترین یاور برای ولی زمان خودمون باشیم و حضرت فاطمه زهرا رو استمداد میکنیم از روح ملکوتی ایشون که ما رو یاری بکنن که هر روز بیشتر از گذشته یار و یاور ولی خودمون باشیم. با برنامه پرسمان و قرآنی میهمان منازل شما گرامیان هستیم و در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند استاد عالی قدر جناب حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد هستیم تا برای ما از معارف قرآن و از معارف فاطمی بیان بکنن. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید. در خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم از معذرت.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیک یا فاطمه، یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه فان لکی عند الله شأنا من الشأن. عرض تسلیت دارم مناسبت شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه مؤمنین مؤمنات ارادتمندان اون حضرت و محضر حضرت عالی و همکاران محترم و همینطور عرض سلام و وقت بخیر دارم. انشاءالله که در خدمت قرآن و اهل بیت باشیم و این جلسه جلسه مفید و مؤثری باشه. ما هم در خدمتون هستیم.
ممنون از شما جناب استاد رستم نژاد. این هفته برنامه پرسمان قرآنی ما برنامه پرسمان قرآنی فاطمی خواهد بود و به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از همین ابتدا هم اعلام میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز که ما سوالات مختلف شما رو از همین ابتدای برنامه دوستان از طریق پل‌های ارتباطی مختلفی که براتون زیرنویس میکنن سوالات شما در برنامه مطرح میشه و از طریق تماس تلفنی، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی که زیرنویس میکنن در خدمتتون هستیم و به جای این که مانند هفته‌های گذشته ما شبهه بخوایم پخش بکنیم، از سال قبل تا امسال شبهات فاطمی و سوالاتی که شما بینندگان عزیز مطرح کردین هرچند در روزهای دیگه بوده ولی قرآنی بوده و فاطمی بوده، این دو تا قید رو خدمتتون عرض می‌کنم. اصلی ترین سوالات انتخاب شده که مطرح میشه و هر موقع که دوستان عزیز تماس بگیرن و پیام بدن ما بعد از این که بحث رو تکمیل کردیم جناب استاد رستم نژاد بحثی که مطرح شده پاسخ فرمودند در خدمت شما دوستان هستیم. از ابتدای برنامه میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق پیامک ارتباط بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. در اولین فرصت دوستان که برای بنده میفرستند بعد از اتمام بحث بنده مطرح خواهم کرد. جناب استاد رستم نژاد، سوالی که مطرح شده در این سنوات گذشته ما مطرح نکردیم، تقریبا میشه گفت کمتر این سوال مطرح شده، این که ما میبینیم به طور کلی، یعنی این سوالی که من دارم از محضرتون میپرسم تبدیل شده به یک سوال، یعنی شالوده اصلی سوالات مختلف بینندگان بوده که چرا قرآن، آیا قرآن که در مورد خیلی موارد جزئی اومده بیان کرده و بعضی از وقایعی که اصلا اتفاق افتاده بعدن و میخواسته اتفاق بیفته قرآن اومده پیشگویی کرده و درش ورود کرده. مثلا در مورد سوره روم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت روم، اینکه روم مغلوب خواهد شد، یا در مورد تغییر قبله که به زودی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ما ابتدای جزء دوم قرآن داریم که بسم الله الرحمن الرحیم سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، به زودی آدمای سفیه میان همچین مسئله ای رو میپرسن، در صورتی که ما میدونیم دعب روایات ما اصلا اینطور بوده که اکثرا میومدن یک راوی سوال میکرده و معصوم جواب میداده یا از پیامبر سوال میکردن و ایشون جواب میداده، ولی بعضا قرآن میاد طرح مسئله میکنه. شاید در مورد خیلی از مسائلی هم که در نگاه اول ماهایی که در این طبقات پایین هستیم و در این قرآن رو مطالعه میکنیم شاید بی ربط هم مثلا به نظر برسه، شاید، و بگیم چرا قرآن واقعا سوال واسه ما اینجوری مطرح میشه، چرا قرآن اومده همچین مسئله رو مطرح کرده، در صورتی که اصلا مبتلا به نبوده، هنوز ابتلا نشده بهش، ولی قرآن اومده ورود کرده و پیشگویی کرده و جواب هم داده. آیا در مورد حوادث بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در قله اون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت میرسن، آیا قرآن در مورد این اومده مطالبی رو بیان کنه، حالا به صورت کلیات، به صورت حالا جزئی صریح که ما میتونیم بگیم نداریم، ولی به صورت کلی اومده مطرح بکنه در مورد این؟
بله، عرض کنم که ببینید قرآن همینطوری که اشاره فرمودید گاهی ورود کرده به عرصه هایی که به حسب ظاهر مثلا در درجه اهمیتش آدم بخواد مقایسه بکنه درجه اهمیتش خیلی بالا نیست حداقل، اما مسائلی داریم مثل بحث اختلافات امت، بحث قیادت، رهبری، این مباحث بسیار مباحث کلیدی است و میدونید اختلافات در موضوع رهبری در واقع تاریخ ائمه ما را رقم زده. تاریخ ائمه ما یک تاریخ خونی نیست. قیام‌ها، نمی‌دونم مبارزات، شهادت‌ها، زندان‌ها، همه اینها بحث ولایت. ولایت یعنی چی؟ یعنی حاکمیت. ولایت یعنی چی؟ یعنی بالاخره ورود در عرصه سیاست. وقتی که شما میگید که امیرالمؤمنین ولی خداست، منصوب از طرف خداست، یعنی دیگران نه، یعنی او هست که صاحب ولایت و صاحب قیادت و ریاست بر امت است. امام حسین علیه السلام قیام میکنه اینطوری است و همینطور ائمه دیگه حتی اگر به حسب ظاهر قیام هم نکرده باشن ادعایشون که همین است. امامت یعنی همین. امامت نه یعنی ما در خونه بشینیم امامت معنوی داریم که بعضیا خب این بسیار مهم است. آیا سوال بسیار سوال مهمی هست، از این جهت من دارم تقریرش میکنم. آیا خدایی که مثلا در بحث حالا یکی دو تا مثال رو شما اشاره کردید در بحث مثلا بگو مگوهایی که درباره خود خدا، درباره ببینید درباره سگ اصحاب کهف،
بله
مثلا درباره سگ اصحاب کهف قرآن میگه، میگه بله بعدن خواهند گفت، بعدن خواهند گفت اختلافات اقوالشون رو بیان میکنه.
بله.
میان چی میگن؟ میگن سه یقولون مثلا
یقولون خمستون سادس خمستون. هم کلوهم.
بله. بله. یه عده میگن پنج تاست، ششومیشون کلبه. یه عده میگن سه تاست، چهارمیشون. یه عده میگن فلان. یعنی درباره این مثلا چه اهمیتی داره؟ درباره عدد و تعداد اصحاب کهف قرآن میگه بعدن خواهند گفت. و دفع دخل میکنه چیزی رو که بعدن میخواد اتفاق بیفته. خیلی هم اهمیت نداره. یا مثلا این که همین آیه‌ای که اشاره کردید منافقین درباره تغییر قبله بعداً چه خواهند گفت، البته اونجا تعبیر به سفها کرده بله. یعنی سفیهان، ابلهان در واقع. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اون قبله‌ای که بودن چرا مثلا تغییر کرده، میگه ما داریم تغییر میدیم اما دیگران بعداً اینجوری خواهند گفت. خب قرآنی که دعبش اینطوریه
که درباره یه بگو مگوی منافق و نمیدونم بگو مگوهای اختلافات درباره نمیدونم سگ اصحاب کهف ورود میکنه، درباره اون حالات عجیب و غریبی که از حوادث تاریخ و رخدادهای تاریخ بعد از پیغمبر ما داریم، یعنی هیچ ورود نکرده. این چه کتابیست؟ اهم رو ترک کرده رفته دنبال این چیزهای غیر اهم. خیلی این سوال سوال معناداریست. اما پاسخش، خب من از اول دعوت میکنم برای پاسخ، برای شنیدنش یه مقدار حوصله بکنن. اینطور نیست که سوال شاید با یک دقیقه دو دقیقه آدم یه سوالی رو تر بکنه، اما پاسخ اینطور نیست که پاسخ، چون مثل ساختن خونه است. شما با یه نارنجک میتونیم یه منطقه‌ای رو مثلا منفجر بکنی، از بین ببری، اما اگر بخوای بسازی باید حوصله بکنی. برای ساختن وقت میخواد، حوصله میخواد، حوصله علمی میخواد. ببینید، به اعتقاد ما قرآن فراوان ورود کرده، منتها ورود قرآن یک ورود معنادار تو این قصه. من میخوام وارد همین مسئله بشیم که چرا قرآن شفاف وارد نشد. ببینید، بعضی میگن چرا اسم اهل بیت نیامد مثلا، گاهی اینجوری هم سوال تر میشه. ما میگیم قرآن ورود کرد، میگیم بله قرآن ورود کرد، حتی ورود کرد راجع به این که بعد از پیغمبر اختلاف میشود، از نگاه ما بله قرآن ورود کرد، از نگاه ما میگیم قرآن ورود کرد. بذارید من دو تا آیه رو کنار هم بذاریم ببین چی نتیجه میگیریم. یک آیه در سوره بقره هست، آیه 253 سوره بقره. خوب دقت بفرمان، دوستان ما هم زحمت بکشن این آیه رو بیارن. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یک کمی هم این آیه طولانی هم هست، خود این آیه معنا میکنم، میگه که این پیامبران، این رسولان، بعضی بر بعضی دیگر ما برتری دادیم. فضلنا، ما برتری داریم، یعنی یکی ابراهیم خلیله، یکی مثلا یونس، یکی هارونه، یکی موسی هست. اینا همه پیغمبرن اما در یه درجه نیستن.
دوستان صفحه 42 قرآن کریم به خاطر درست بود.
منهم من کلم الله، برخی از این پیغمبران به درجه رسیدن که کلیم الله شدن، منظور حضرت موسی. و رفع بعضهم درجات، بعضی را بر بعضی دیگر ترفیع درجه دادیم. درجه دارن، درجه ها مختلف است، یعنی دارای درجاتی هستن از برتری. و آتینا عیسی ابن مریم بله و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما به حضرت عیسی فرزند مریم بینات دادیم، یعنی دلائل روشن، نشانه های آشکار. او ابر الاکمه و الابرس هست، او حتی احیا میکنه مرده را، صریح قرآن است، یعنی اینا دیگه آیات روشن بینه. بعد چی میگه؟ میگه که و ایدناه به روح القدس، ما به روح القدس حضرت عیسی را مورد تأیید قرار دادیم. از این جایشون من کار دارم. ولو شاء الله، و اگر خدا میخواست، مقتتل الذین من بعدهم. من بعدهم یعنی کی؟ یعنی من بعد رسول. اگر خدا میخواست بعد از پیامبرانشون امتشون دچار اقتتال نمیشدن. اقتتال یعنی چه؟ یعنی با هم اختلاف بکنن، حتی همدیگر رو بکشن. پس ببینید درباره پیامبران وقتی که داره صحبت میکنه قرآن، یه نکته ای رو بیان میکنه که امتهای پیشین بعد از پیامبرشون دچار اختلاف و اقتتال شدن و اگر خدا میخواست جلوشونو میگرفت، اما خدا این کار رو نکرد. حالا میگیم چرا این کار رو نکرد. بعد دارد که ولیکن اختلفو، ولی اینا اختلاف کردن، اختلافم منجر شد به اقتتال، یعنی همدیگر رو کشتن. پس اختلاف لفظی نبوده، اختلاف فرقه با فرقه در حد بیان و گفتگو، نه، اصلا همدیگر رو کشتن، دست به یقه شدن، دست به جنگ شدن و دست به قتل. ببینید میگه امت موسی در درون خودش، همم ادعا میکنه که امت موسی هستن، امت عیسی هم در درون خودش، تازه این دوتا رو اسم برده، به طور کلی میگه رسول. اصلا در جمع رسول این اتفاق افتاده، این داره از یک سنت یا یک عادت مستمره بین امتها داره بیان میکنه. امتها رسولان وقتی که رفتن، من بعدهم، بعد از رسولشون دچار اختلاف شدن. بعد اختلافشون ببین چی میشه، میگه و من هم من فمن هم من آمنه و من هم من کفر. انقدر که یک عده طرف ایمانن، یک عده هم طرف کفرن، هر دوم از یک امتن ها.
صورت یعنی به اون پیامبر خودشون ایمان دارن ولی به وسیش ایمان ندارن.
وقتی که به یه جایی میرسه بعد از اون دو تکه میشن، من هم من آمنه و من فمن هم من آمنه، یعنی تو اون ایمان اصلی میمونن، و من هم من کفره. اما همینی که من کفره هست نسبت به پیغمبرشون کفر ندارن، قبول دارن، یعنی واقعا هم طرفدار حضرت عیسی هستن، اونا هم واقعا طرفدار حضرت موسی هستن، یا پیغمبران دیگر که خدا بنا نداشت همه پیغمبران را اسم ببره کلی، اما این دوتا پیغمبر را چون جاهای مختلف گفته و اینا صاحبان شریعت مندگاری هستن و امت اسلام هم با اینها به هر حال به نوعی در طول زندگی و بستر زمان با اینها در ارتباطه، اومده بیان کرده. ببینید میگه امت، امت موسی، موسی را قبول داره، خدای موسی را هم قبول داره، اما کافر میشه. خیلی عجیبه، بعد از پیغمبرشون کافر میشن. امت عیسی یه بخششون من هم من آمنه هستن، تو ایمانشون باقی میمونن، تو همون مسیری که پیغمبرشون براشون قرار داد، اما بعدن یک عدهشون کافر میشن. این آیه یک هشدار هست. و الا چرا داره به ما میگه؟ به امت اسلام ما چیکار داریم؟ حالا این که قرآن است که شما اومدی گفتی که دیگه اونا نسخ شدن، تمام شدن، به ما میخواد چی بگه این آیه؟ واقعا از این آیه چی میفهمیم؟ یک سنت مستمری بین الامم، بین امت‌های پیشین هست، دارم به شما هم دارم میگم. اونا بعد از پیامبرشون دوچار اختلاف، نه اختلاف عادی جزئی سلیقی، نه، انقدر اختلاف عظیمه که یک عدهشون مرتد میشوند. منهم من کفر، این کفرم به معنای کفر اعتقادی نیست، این کفر در همون مرحله اختلافشونه. پس قرآن داره ضمناً یک قانونی را بیان میکنه و هشدارم میده، این انذار است به امت اسلام. بعد ببینید چی میفرماد. میفرماد که ولو شاء الله مقتتلو، اگر خدا میخواست همشون یه پارچه میشدن، هیچ اختلافی هم بینشون نمیافتاد، ولی ولکن الله یفعل ما یرید. معلومه که خداوند یه اراده ای اینجا دارد، خدا اونی که میخواد رو انجام میده. خیلی این آیه معنادار است. این یک آیه همینجا رو داشته باشیم. بریم سوره عنکبوت. این آیه یه فرمول به ما داد، یه هشدار به ما داد که بعد پیامبران اختلاف و اقتتال به نحوی که امت دوپاره میشه.
اختلاف به حد اقتتال،
اقتتال یک طرف، به نحوی که حتی از حیث دینی هم یک عده من کفر میشن، یک عده من آمنه میشن، یعنی یک عده تو خطشون درست میمونن، فرقتون ناجیه، یک عده هم
یعنی کفر. اونطور نیست که مثل اون آیه قرآن که میفرماید دو طایفه مؤمن دارن با هم میجنگن و بعد بیان،
خیلی اونورتره. اقتتال هست از حیث فاصله فکری هم، یکی تو خط ایمانه، یکی تو خط کفر داره حرکت میکنه، ولی اینکه به حسب ظاهر میگه من عیسوی هستم، اونم میگه من موسوی هستم. به حسب ظاهر شناسنامه ای، از حیث سرشماری جمعیت ها، این نمیدونم پیرو مذهب عیسی، اونم پیرو مذهب حضرت موسی،
مثل بنی اسرائیل بعد از این دو که مثلا به حضرت زکریا بعضی ایمان داشتن، بله، بعضی ایمان نداشتن.
بله همینطوری است راجع به حضرت عیسی هم همینطوری، یه دو گفتن خدا هست، یه دو گفتن پسر خدا هست، یه دو یعنی همین حرفا، من هم من آمنه و من هم من کفر شدن. ببینید این یک قاعده. حالا میریم طرف دیگر، سوره عنکبوت. ببینید سوره عنکبوت هم بازم یه اشاره‌ای داره بسیار زیبا. ببینید اون اشاره این است که میگه که احسب الناس ان یترکو، آیه 2،
بله،
ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آقا آیات قرآن رو نباید سرسری از کنارش گذشت، باید تأمل کرد. خود قرآن دارد که افلا یتدبرون القرآن، یعنی قرآن نیاز به تدبر داره. همینطوری آقا یه چیزی فهمیدم و ترجمه خوندم و حتی تفسیر کفایت نمیکنه. قرآن چی میفرمود؟ اینجا چی میگه؟ میگه آیا مردم گمان کردن، این ناس هم که میگه منظور همون مسلمینن، احسب الناس یعنی مسلمونا فکر میکنن، خیال میکنن، ان یترکو ترک میشن، ان یقول آمنا همین که بیان صرفا بگن که ما ایمان آوردیم، شهادتین رو مثلا جاری بکنن بر زبان، همین که شهادتین رو بر زبان جاری کردن رها میشن، و هم لا یفتنون دوچار فتنه. فتنه در اینجا به معنی ابتلاه، یعنی دوچار هیچ امتحانی نمیشن.
ببخشید جناب استاد، این از جنس همون ان یقول آمنا، از جنس همون قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا.
بله بله بله، یعنی این که بیایی اظهار اسلام بکنی، شهادت جاری بکنی، این تمام شد، همین دیگه دوچار فتنه نمیشه. و هم لا یفتنون، آیه سومش هم دوستان بیارن، یعنی ادامش فرمولشو بیان میکنه. میگه ما نسبت به شما هر وضعیتی داریم همون وضعیتی است که نسبت به امتهای پیشین داشتیم. بحث فتنه است دیگه، فتنه در اینجا یعنی امتحان، یعنی ابتلاءات، امتحانات. ولقد فتن الذين من قبلهم، ما قبل از شما هم، قبل از شما پیروان ادیان دیگر هم که می اومدن می گفتن مثلا به حضرت عیسی آمنا، به حضرت موسی می اومدن می گفتن آمنا، ما امتحانشون می کردیم. خوب عنایت بکنید، اون آیه‌ای که در سوره بقره داشتیم امتحانشون بگونه‌ای بود که بعد از پیغمبرشون دوچار شدیدترین امتحان می شدن، که باز در داخل خودشون دو دسته می شدن، من هم من کفر و من هم من آمن. درست شد؟ این آیه رو حالا توجه بکنید. قرآن همدیگر رو معنا میکنه، میگه ما اینا رو دوچار اون فتنه و امتحان میکنیم. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین، تا صادق و کاذب از همدیگه شناخته بشه، یعنی همون فمنهم من کفر و منهم من آمن. خوب اینا رو میکنید؟ خب این که میاد میگه که ما قبل از شما افرادی دیگری رو، این قبل از شما یعنی کی؟ یعنی پیروان ادیان آسمانی دیگر. اونا هم میگفتن آمنا، اما اینطور نبود که همین تمام، نه اینطوری نیست. و عجیب است در امتهای پیشین امتحانات شدت و ضعف داره، به قول ما مقوله به تشکیک. یه امتحان داریم در حد یه هجرت، یه غربت. امتحان در حد همین تکالیف شرعی. و تکالیف شرعی هم نوعی امتحان است. نمیدونم ترک شهوات. خودش هم یک نوع امتحانه، یعنی یک نوع همون فتنه. به تعبیر قرآنی فتنه. هم لا یفتنونه. لقد فتنا در این حد. جهاد مثلا. همه اینا امتحان است. شما نگاه بکنید حضرت عیسی پیروانش دوچار انواع و اقسام امتحانات میشن. حضرت موسی هم همینطوری. حضرت موسی باید شبانه فرار بکنن، رود نیل و دشمن و هجرت و غربت و صحرای سینا و 40 سال تو صحرای سینا موندن و همه اینا امتحانه. سخت‌ترین امتحان حضرت موسی و قومش کجاست؟ سخت‌ترین امتحانش که اینها منهم من آمنه و منهم من کفر کی بوده؟ بعد از این که حضرت موسی رفت کوه طور، یعنی در غیبت حضرت موسی اینا دوچار سخت‌ترین امتحان شدن. بحث سامری،
قال بئس ما خلفتمونی من بعدی،
من بعدی. ببینید خوب آیه ای رو انتخاب کردی. ببینید میگه بعد از پیغمبرشون اینا دوچار امتحان، سخت‌ترین امتحان. و الا در زمان پیغمبر هر چه امتحان میشن به کفر دچار نمیشن. خیلی جالب است، در زمان پیغمبر امت‌ها امتحان میشن به جنگ، به هجرت، به غربت، به قتل، به غارت. شما ببینید پیغمبر اسلام حضور داره، عمار شکنجه میشه، سمیه شکنجه میشه، شهید میشه. اینا همه فتنه است، همه امتحان است، همه ابتلا. امتحان یعنی ابتلا. اما هیچ کدومشون دچار کفر نمیشن، چون پیغمبر هست. چون پیغمبر هست کی دچار کفر میشن؟ یعنی اون آیه 250 چند بود؟
253.
253 سوره بقره زیربنای این بحث است. اون آیه فراموشمون نشه.
اون سنت الهی رو داره بیان میکنه. چند تا مصداق هم بیان کرده.
احسن ببینید، یعنی کی امتها به امتحانی میرسن که اینقدر شدیده اختلاف درش هست، ولکن نام اختلفو، اقتتال درش هست و مقتتل الذین. دو همون آیه بودا. سوم فمنهم من آمنه و منهم من کفرم درش هست. این جور نتائج در زمان پیغمبر ما همچه امتحانی نداریم. در زمان پیغمبر یه همچه امتحانی نیست. بعد از پیغمبر این امتحانات است. اختلاف در زمان پیغمبر نبود. اقتتال در زمان پیغمبر نبود. ارتداد هم در زمان پیغمبر نبود. یعنی اون ارتداد عمومی رو دارم عرض میکنم. اینکه یه نفر میاد و یه نفر میره، اینا حساب نمیشه. ارتد الناس مال بعد از پیغمبر. فمنهم من آمنه و منهم من کفر مال بعد پیغمبران است. پس ببینید سوال چی بود؟ سوال این بود که آیا خدا درباره حوادث بعد پیغمبرم چیزی فرمود؟ میگم خدا اصلا قانونشو بیان کرد، نه فقط مال امت اسلام، به عنوان هشدار به امت اسلام فرمود که این قانون اصلا از قبلم بوده. یعنی نسبت به پیغمبران دیگر امتا اینجوری عمل کردن. اختلاف، اقتتال و مرزبندی، اونم مرزبندی بین کفر و ایمان. این کفرم به معنای کفر از ملت نیست، یعنی کفر از اون آیین نیست، کفر از یک مسئله است، کفر از یک مسئله مهم. خب این اختلافات روی چی بوده؟ خیلی بحث قرآنی سنگینی هم به نظر من هست. آدم بدون تعصب بیاد قرآن رو بخواند. قرآن چه میگه؟ خود قرآن چه میگه؟ اینقدر وابستگی به تاریخ و به نمیدونم اینور و اونور، در حد تعریف، در حد تأیید اب نداره، مراجعه بکنیم. اما خود قرآن نوره، خود قرآن هدایته. میگه اصلا یک عادت استمراری مثل یک سنت در بین امتها که بعد پیغمبر دچار این انحرافات و اختلافات میشن. بعد این کلمه من بعدهم رو داشته باشیم. خب سوال این بود که آیا بعد از پیغمبر این حوادث در قرآن بهش اشاره شد یا نشد؟ میگیم قرآن اومده قوانین. ببینید قرآن کتاب دستور دیگه، یعنی کتاب قانون اساسیه. تطبیقات با حدیث هست، با سنت هست، با بشر هست، اما اون قوائم کار و قواعد و اون سنت های حالا بفرمایید الهی یا سنت های تاریخ، اینا رو بیان میکنه و قاعده میده، فرمول میده. در واقع این ما هستیم که باید هوشیارانه عمل بکنیم. این نکته کلیدی بحث. من میخوام از اینجا اجازه بگیرم اگر فرصت هست یک روایتی رو از منابع اهل سنت بخونم. غیر از این که در قرآن این مسائل هست، در روایات چقدر ما داریم؟ اگر وقت
بله، اگر یه میان برنامه این بریم و بعد در خدمتون باشیم، چون قانون کلی رو بیان فرمودید. بله. که پس قرآن ورود کرده به این بحث و به صورت یک قانون کلی بیان کرده. بله. یه میان برنامه رو میبینیم با هم دیگه و متوسل میشیم به حضرت فاطمه زهرا که از لحاظ تفسیر رفتاری برای ما تکلیف رو مشخص کرده که بعد از پیغمبر اون جناحی که ایمان آورده کدوم جناح هست.
جای تو مادر فهمیدم که گریه یعنی قیام، گریه یعنی مبارزه،
خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان قرآنی فاطمی و این سوال اساسی که در قرآن خیلی از موارد جزئی آمده، در صورتی که در درجه اهمیت خیلی بالایی هم نبوده، مثل مثلا تعداد اصحاب کهف و مثل پیروز شدن ایران بر روم، ولی در مورد مسائل و اختلافات بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چرا به صورت صریح و جزئی مسئله ای نیومده، که جناب استاد رستم نژاد فرمودن قرآن یک کتابی است مثل قانون اساسی که قانون کلی و فرمول رو بیان میکنه، و در این مورد هم بیان کرده، یکی در آیه 253 سوره بقره که فرموده بعد از انبیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تا میرسه به اونجایی که ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات، که بعد از پیامبران امتهاشون دوچار اختلاف میشن به اون حدی که به اقتتال و کشتن هم دیگه میرسه، و به اونجا میرسه که این اختلاف فقط اقتتال دو گروه مؤمن نیست، بلکه یک گروه مؤمن میشند به ایمان جدیدی، درسته جناب استاد رستم نژاد، و یک گروه کافر میشن. یعنی قرآن تعبیر میکنه از این کسانی که ظاهرا به اون رسول خودشون ایمان دارن اما بعد از او دچار اختلاف میشن و کافر میشن، در صورتی که از لحاظ ظاهر به رسول خودشون ایمان دارن. و یکی هم آیه دوم سوره عنکبوت و آیه سومش که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم اینجوری فکر میکنن، اینطور حساب کردن که رها شدن که فقط بگن ما ایمان آوردیم ولی امتحان نشن و دچار فتنه نشن، و سنت خداوند رو بیان میکنه که ولقد فتنا الذین من قبلهم، بلکه ما امتحان کردیم کسانی که قبل از اونها بودند، یعنی اقوام پیشینیان، و اشاره میکنه به سنت الهی که بعد از این که پیامبران رفتن از میون امت خودشون، مردم اختلاف میفتن و امتحان میشن و دچار جنگ و خونریزی میشن، به اون حدی که حتی بعضی از این دو فرقه فرقه ناجیه میشن و یک فرقه هم فرقه‌ای که کافر میشن. جناب استاد رستم نجات در خدمت شما هستیم. فرمودید که روایاتی هست در مورد این هم از اهل سنت.
درست.
و هم از اهل شیعه.
ببینید، میخوام قبل از اینکه وارد به روایت بشم، چون این بحثی بحث قرآنیه، در واقع پایه‌ریزی قرآنیش بسیار هم عریض و طویل هم است. یعنی اینطور نیست که قرآن با یک اشاره، نه، اهلش میدونن چقدر قرآن حرف زد. بله، ما میتونیم نشنویم، که ما که خیلی چیزها رو نمیشنویم. فردای قیامت هم قرآن میگه، میگه یه عده میگن که لو کنا نعقل او نسمع، ما هم میگه یه تعقلی میکردیم یا میشنیدیم. شنیدن از روی دقت و تدبر، اینطور نیست که هر کسی قرآن گوش کرد این شنید.
همونی که میفهمند فبشر عباد الذین یستمعون، یعنی استماع.
این که منجر به اتباع بشه،
اتباع به احسان.
یستمعون فیتبعون، این اتفاق بیافته، این تدبر میخواد، این حوصله میخواد. ببینید، اشاره کردم و اشارم کافیست. قرآن درباره هارون که امتش بعد از حضرت موسی میگه من بعدی، دیگه همون آیه‌ای که اشاره کردی،
بلا ما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی،
من بعدی، شما بعد از من بعد جوری عمل کردید. چه جوری عمل کردن اینا؟ اینا کار رو به جایی رسوندن که ببینید، منهم من آمنه و منهم من کفر، یعنی این به جایی رسوندن که هارون درست صاحب شریعت نبود، اما هارون نبی یا نبی که بود، هارون خلیفه حضرت موسی، و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی، جانشین من بود، جانشین منی در قوم من، همه اینها بود. اما این جانشین کارش به کجا رسیده؟ کارش به جایی رسیده که به حضرت موسی وقتی که برگشت ازش سوال کرد، محاسنش رو گرفت و کشید که آخه این چه وضعیه، اومد گفت که یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینقدر من رو مستضعفم کردن، بی کس و بی یاور شدم که نزدیک بود منو بکشن، تو انتظار داری من به این قوم چیکار بکنم؟ یه جا میگد که خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من ترسیدم این که بگم یک علم مخالفت به دست بگیرم.
لا تخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل.
فرقت یعنی من عامل تفرقه شدم، مجبور شدم من کوتا بیام، یعنی کوتا اومدم، سکوت کردم برای خاطر اینکه اون اصل امت از هم نپاشه. اینا کیان؟ اینا رو قرآن تعبیر به چی میکنه؟ اونایی که رفتن طرف سامری مؤمن بودن همچنان، دیگه تمام شد. اینا تعبیر میکنن به کافر. اینا اصلا کفر ورزیدن. چرا؟ برای اینکه نه موسی رو گذاشتن کنار، البته به حسب ظاهر موسی میکردن، امت موسی میگفتن، اما رفتن گوساله پرست شدن. ببینید کار به اینجا میکشه. این سخت‌ترین امتحان است. لقد فتن الذين من قبلهم، میگه ما اونا رو دچار فتنه، فتنه یعنی دچار ابتلا و امتحان کردیم. کدوم امتحان؟ وقتی که آدم نگاه میکنه امتحانات زمان حضرت موسی رو به قیاس به اون زمانی که موسی غیبت میکنه، میبینه شدیدترین امتحان، امتحان در باب ولیه، در باب خلیفه است.
این رو هم باید اینجا اضافه کنیم که ما حدیث منزلت داریم بحبا. و اینکه انت منی به منزلت هارون موسی، یعنی قرآن اومد یه فرمول کلی رو بیان کرد، بعد پیامبر اومد فرمود که انت منی به منزلت هارون موسی، الا انه لا نبی بعدی،
لا نبی، لا نبوت، لست به نبی، همه اینا هست. جالبه که این رو صحیح بخاری هم نقل میکنه، همین حدیث منزلت در صحیح بخاری اومده.
یعنی این که قوم بعد از من دچار همچین معاملهی که با هارون شد می شود.
نقشی که هارون در قرآن دارد همون نقش را پیغمبر می خواد بگد که امیرالمؤمنین دارد. هارون چه کار کرد؟ هارون به کجا رسید وضعش؟ به استضعاف رسید؟ به کاد و یقتلوننی نزدیک بود که هارون کشته شود. قرآن تصریح می کنه هارون مگه خلیفه حضرت موسی نبود؟ بود، اما میگه نزدیک بود که کشته شود. تنها شد هارون، هیچ کس نداشت، همه از او دور شدن. این که میگه ارتد الناس، نه یعنی از دین اسلام خارج شدن، که این بحث ارتد الناس، ارتداد در خود صحیح بخاری و صحیح مسلم اومده. باید بریم بپرسیم که این ارتداد به چه معناست. ارتداد از اسلام نیست. ببینید قرآن در ارتباط، ببینید این یه مسئله زیرساختی فکری است از نگاه کسانی که با قرآن و با کلمات و با رموز قرآن آشنا هستند. میاد میگه که آقا امت در زمان پیغمبرانشون افتنان دارن، یعنی امتحان دارن، ابتلاعات زیادی دارن. شما این ابتلاعات رو هر چه تعقیب میکنی میبینی ابتلاعات سنگین و سنگین و سنگین و سنگین تر میشه. شما مسلمین رو در زمان مکی، عهد مکی نگاه بکن، دچار چه مشکلاتی هستن، اما جنگ دیگه ندارن. یک روز 70 نفر کشته بشن دیگه ندارن. این امتحانات نیست. بی کسی و بیکاری و دربدری و اینکه یک عرض کنم که ساروغی مثلا چادری یا یک چیز مختصری دستم بگیرم و بعد سر به بیابان بزنم ندارن. اما هرچی به طرف مدینه که میرن این اتفاقات شدید 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 تا جایی که دیگه پیغمبرشون هم دیگه تهدید به کشته شدن میشه، نقشه قتلشو میکشه. اینا تو قرآن هست. میان تو مدینه، تو مدینه انواع و اقسام فشارها، باز از طرف مشرکین، حملات، غارتها، گرفتاریها، جنگها، غزوات، فتنه نفاق، همه اینا رو دارن. اما فتنه ریاست طلبی که اتفاق افتاد، این مال وقتی دیگه است. اونجایی که مسلمین زمین خوردند، فمن هم من کفر و من هم من آمن.
جالب است که قرآن اشاره میکنه که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف امات او قتلا انقلبتم الا
اعقابكم. در واقع اون هشدار بود، یعنی اگر وقتی پیغمبر از دار دنیا برود یا کشته شود، شما به اعقابتون برمیگردید، دوباره همون قبل میشه. این چرا قرآن داره سوال میکنه؟ مگه صحابه در معرض این بودن؟ اگه در معرض نبودن پس چرا قرآن این حرفو زد؟ قرآن کتاب انذاره، کتاب هشداره، داری میفتی توش. قرآن، شما سوالتون چی بود؟ سوالتون این بود که آیا قرآن پیشگویی کرده؟ اتفاقا همین آیه‌ای که خوندی پیشگویی است. چرا؟ برای اینکه پیغمبر بعد از اینکه از دار دنیا رفت، تازه خدا داره اون مطلب رو میگه. بگه حواستون باشه، اونجا خوف ارتداده، برگشته به اعقاب یعنی ارتداد. پس ببینید فرمول ها بیان شد. لقد فتنا، شما احسب الناس، این ناس عرض کردن منظور چیه؟ منظور مسلمینن. همه میگن، همه مفسران، شیعه و سنی هم نداره، این مسلمان ها اومدن گفتن که انا مثلا فرض بفرمایید که مسلمون، یا اشهد ان لا اله الا الله، یا گفتن آمنا آمنتو،
نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون.
بله، ببینید یه عده منافقن، یک عده حتی درست هم هستن، مؤمنن، اما هنوز تو کوران امتحانات دوچار نشده. صبر کن. اون فمنهم من کفر و منهم من آمن، بذار بعد از این ببین. حالا ببینید مسلمین کی دوچار دنیا طلبی شدن؟ دنیا و زخارفش کی به مسلمین رو آورد؟ این یک فتنه بوده که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد، چون در زمان پیغمبر فقر بود، ریاضت بود، زهد بود، تا روزای آخر. یه روز گرسنه بودن، چهار روزی چیزی دستشون میرسید، ده روز نمیرسید، اینجوری زندگی کردن. اما کی فتح الفتوحات، کی زخارف از جاهای دیگه اومد، کی دنیا طلبی چشم و گوش ها رو تغییر داد، این زمان پیغمبر نبود. پس بنابراین این لقد فتنا استمرار داره. چرا؟ برای اینکه نسبت به امتهای پیشین همین استمرار داشت، به بعدشون رو گرفت و بعدشون رو تقسیم کرد به منهم من آمنه و منهم من کفر. ببینیم من تا الان از هیچ حدیثی استفاده نکردم، فقط خالص دارم قرآن رو
تدبر در قرآن،
در خود قرآن داریم میگردیم. قرآن راجع به پیغمبران پیشین که مدل کار ماست، که الگوی ما هست، اومده داره خیلی طرح موضوع شفاف میکنه. حالا برم سراغ روایت. این روایت از باب این است که تفسیر است بر همون آیات. این روایت رو از منابع اهل سنت انتخاب کردم. ابو نعیم اصفهانی، اصفهانی البته تعبیر عربیش. خب ایشون یکی از بزرگان حلیت الاولیا داره، از دانشمندان به نام اهل سنت است. در واقع یکی از کتابهایی که مرجع کتاب دارالمنصور جلال الدین سیوطی هست همین است. یعنی جلال الدین سیوطی از منابعی که این اخبار روایی رو و تفسیر روایی رو در واقع جمع کرده، یکی از منابعش همین ابو نعیم اصفهانی.
درجه علمیش هم حافظ دیگه، درسته؟
حافظ، بله، معروف است به حافظ ابو نعیم اصفهانی.
حافظ در نزد علمای اهل سنت یعنی چه؟
حدود 100 هزار حدیث باید حفظ باشه.
حدود کسی که معتبر با یک عالم استخوندار اهل سنت.
100 هزار حدیث باید در حفظشون باشه. این تعریفی است که عموما دارن از حافظ. به هر حال ایشون، البته این رو هم حلیت الاولیا ایشون یعنی آورده و دارالمنصور جلال الدین سیوطی در دارالمنصور هم از ایشون نقل میکنه. یعنی اخرج ابو نعیم فی الحلیه این.
مشخص اعتبارش بالاست که سیوطی.
بله آورده. سیوطی جمع کرده. بعد متقی هندی در کنز العمالش آورده و خیلی آوردن. روایت جالبی هست. بعضیا این روایت چون یه مقدار سخت بوده پذیرشش، مخصوصا اینکه بالاخره یک عالم از اهل سنت، از دانشمندان، برای بعضی ها یک کمی سخت بوده، اومدن تضعیفش کردن. اما تضعیف نتونستن متن را و محتوا را تضعیف بکنن. چرا؟ برای اینکه محتوا برابر قرآن است، همین آیاتی که من گفتم. لذا اومدن چه چیزی را خدشه وارد کردن؟ گفتن یکی از این رجال را ما نمیشناسیم، تضعیفشون اینجوریه. و در واقع این نوع از تضعیف خیلی تضعیف قوی نیست،
اخبار به کذب نیست.
نه اخبار به کذب، فقط میگه که ما نمیشناسیم، ما در رجال اسمش نیومده. البته ما میدونیم چرا نمیشناسن و چرا نیومده. اما به هر حال ببینید، از خلیفه دوم هست. من این عبارت رو میخونم، دوستان اگر تونستن بیارن. میگه اخذ رسول الله به لحیتی، خلیفه دوم میگه پیامبر اومد لحیه منو گرفت. و انا اعرف الحزن فی وجهه، منم میدیدم خیلی ناراحت از پیغمبر، همچه حزن در صورت پیغمبر موج میزنه، محاسن منم گرفته. فقال انا لله و انا الیه راجعون. پیغمبر کلمه استرجاع به کار برد. اون وقت پیغمبر ادامه داد که جبرائیل اومد پیشم آنفن، فقال لی انا لله و انا الیه راجعون. حالا پیغمبر خودش داره میفرماد، میگه جبرائیل چند لحظه قبل اومد پیش من.
بله، این در کدوم کتاب؟
حلیت الاولیا. عرض کردم
در حلیت الاولیا اومده،
در دارالمنصور جلال الدین سیوطی.
دارالمنصور ذیل آیه خاصی آورده این رو.
من اونی که آدرسی که من دارم الان جلد 3 دارالمنصور، جلد 3 دارالمنصور صفحه 155.
بله.
متقی هندی هم در کتاب کنز العمالش آورده حدیث 310 بله. ببینید حدیث جالبی است. من خواهش میکنم که این حدیث رو تو صفحه داشته باشن که همه ببینن. این حدیث رو من دارم از منابع اهل سنت و از مصادر اهل سنت میخونم. میاد میگه که بله، جبرائیل هم چند لحظه قبل پیشم بوده و او هم همین کلمه استرجاع رو به کار برده، انا لله و انا الیه راجعون. فقلت اجل، منم یعنی من پیغمبر گفتم که بله درست. خب بله، انا لله و انا الیه راجعون. یعنی ببین در سه قسمت این کلمه انا لله و انا الیه راجعون میاد در این حدیث. یعنی سه بار پیغمبر به خلیفه دوم، بعد جبرائیل.
دوستان از ابتدای حدیث اگر از ابتدا نشون بدن ممنون میشین.
بله.
یه بار بینندگان عزیز ببینن
از ابتدا این
چند
حدیث
خط رو، بالاتر رو اگر دوستان خب. روز کنن.
بعد میگه که من سوال کردم، حالا پیغمبر داره میفرماد، میگه من از جبرائیل سوال کردم فمن مذالک یا جبرئیل. خب این استرجاع، کلمه انا لله و انا الیه راجعون، آخه کلمه استرجاع در یه وقت خاصی آدم میگه، مثلا در زمان، بله زمان مصیبت، بله ببینید نوشته اخرج الحکیم ترمذی، البته ایشون از ترمذی نقل کرده، اشکالی نداره، یکی از سندهاش همین ترمذیه
که بله. از صاحبان صحاح سته است.
نه نه نه، این حکیم ترمذی،
این ترمذی و اون ترمذی،
بله این بله. صاحب کتاب از کنم که بله اصول هست، یک بله. کتابی داره ایشون حکیم ترمذی، غیر از اون ترمذی صاحب سننه، این توجه داشته باشه، این یکی از علمایی است که بسیار قوی تر از اون حکیم اون ترمذیه. اون ترمذی جمع آوری کننده ی حدیث بیشتر
بله.
خب قدمتم داره. ببینید عن عمر ابن الخطاب قال اتانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا اعرف الحزن فی وجهه فاخذ بلحیتی، یعنی اومده لحیه
من رو گرفته، حالت پیامبر رو هم بیان میکنه که من ناراحتی رو میبینم.
فقال انا لله و انا الیه راجعون اتانی جبرئیل. حالا صفحه بعد رو نشون بدن دوستان. بله میگه که خب میگه من از جبرائیل سوال کردم که این برای چیه این کلمه استرجاع. فقال، ببینید نکته اینجاست دوستان، بیارن این روایت را، ان امتک مفتتنتون، ان امتک مفتتنتون بعدک بقلیل من الدهر غیر کثیر. خیلی معنا داره این بعدک، هم داره معنا میکنه امت تو مفتتنه است. مفتتنه یعنی چه؟ لقد فتن الذین. پس معلومی که اونی که در قرآن اومده و هم لا یفتنون، مسلمین فکر کردن آمنا بگن دوچار فتنه نمیشن، مال زمان پیغمبر فقط نیست، بلکه بعد از زمان پیغمبر اونم به قلیل، یعنی خیلی طول نمیکشه، بعد خیلی نزدیک پیغمبر اینا دوچار افتنان میشن، یعنی دوچار یک فتنه و ابتلا میشن. بعد میگه غیر کثیرا، نرید بعضی آخه بعضی از این روایات رو که میبینن میگن منظور مثلا جنگ های صفین هست، خوارج هست. پیغمبر داره میگه که جبرائیل اومد به من خبر داد بعد بلا فاصله تو،
بعد اون غیر کثیرا، دوباره تاکید برای قلیله، قلیل
قلیل، نه بعد کثیر برید اون جاهای دور رو پیدا بکن، نه همون نزدیکی ها دوچار میشن. بعد میگه که فقلتو، میگه من سوال کردم این فتنه در چه حدیه. خوب عنایت بکنید اینا رو، با قرآن آدم میفهمه این حدیث صحیح هست یا نیست. فتنه کف او فتنه ضلاله، این در اندازه ای هست که فتنه کف درش باشه یا فتنه گمراهی درش باشه. فتنه کفر رو در قرآن دیدیم، کی بود؟ در زمان پیغمبران؟ نه، بعد پیغمبران، من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البینات، تا به اونجا میرسه میگه فمنهم من کفر و منهم من آمن. ببینید سوال پیغمبر سوال دقیقی است، اینی که جبرائیل تو داری خبر میدی این کدوم نوع فتنه است؟ فتنه کفرم توش هست، فتنه زلالت. میگه فقال جبرائیل، جواب داد کلون سیکون، بله هر دوش هست، هم فتنه کف توش هست هم فتنه زلالت توش هست. خب عرض کردم این از منابع اهل سنت دارم میخونم. بعد میگه که و من اینه و انا تارکم فیهم کتاب الله، آخه چطور میشه من بعد از خودم کتاب خدا را در بینشون قرار دادم؟ میگه فب کتاب الله یفتنون، اتفاقا به وسیله همین کتاب اینا دوچاره این افتنان میشن. الله اکبر از این روایت،
فب کتاب الله یذلون،
یذلون بله. حالا ایشون ببینید این از حکیم ترمذی چون آورده بله. اختلاف نسخه است، من دارم از آن الان از حلیت الاولیا میخونم بله. یعنی من دارم مستقیم از ابو نعیم اصفهانی میخونم، به الله این مرجعای دیگه هم داره. به هر حال حالا من بقیه حدیثم کار ندارم، بعد میاد میگه که اینها از طریف قرائشون و از طریف عمرائشون دچار این گرفتاری ها میشه. خب دیگه پیغمبر چی جوری حرف بزن؟ چی بگه دیگه؟ هم قرآن کلیت قصه و اون مبانی کار و قواعد را بیان میکنه که این فرموله. حواستون باشه امتهای پیشین بعد، یه بعدی باید باشه، یعنی یک زمان غیبتی برای پیغمبر در نظر میگیره. بعد پیغمبرشون دچار شدیدترین فتنه ها میشن که درش کفر در میاد، که بهش میگه فتنه تو کفر، درش کفر در میاد. کفر نسبت به حالا اجزایی از دین، نه از اصل دین. اون ظاهر دین، اون حباب کلی دین سر جاش هست، پاره نشده، اما به هر حال از تویش کفر و زلالت و گمراهی و انحراف و
نشونش هم همین هستش که چون میگه با خود کتاب خدا یفتنون میشن. اصلا دیگه. پس کتاب... از اون ایمان کلی قطعا برمیگردن،
همین به همین کتاب متمسک میشن. مگه داعشی ها آدم میکشتن؟
بله.
از جای دیگه میانوردن همین کتاب. اما اینا نؤمنو به بعض من
اکنون
الا الفاسقی. پس بنابراین اینطور نیست که اینا ادعایشون این باشه که ما اصلا قبول نداریم، نه اتفاقا خیلی هم سرصداشون بلنده. چرا؟ برای خاطر اینکه به دنیاشون میخوان برسن، به کفرشون میخوان برسن، به انحرافات و شهواتشون میخوان برسن، پس بنابراین باید فریب بدن، این کارا رو میکنن. خب این یک روایت که از منابع اهل سنت خوندم. غیر از این جناب آقای شکرانی یک روایت هم از خودمون بخونیم، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، خیلی جالب هست. زید آیه احسب الناس ایشون آورده، یعنی زید آیه 2 سوره عنکبوت.
جناب استاد رستم ما یه تماس داریم، اگر این تماس رو ما میشنویم بعد اون روایت رو میشنویم و بعد
اب نداره. من فقط خواهشم این است که این بحث ما چون یک بحث قرآنی ریشه‌ای مبنایی هست، یه وقتی با تماس‌ها خیلی منقطع
از بحث منحرف نشیم. بله در خدمتتون هستیم، وعده دادیم که تماس رو هم میگیریم. جناب آقای فرخی عزیز از آمل، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم، ببخشید منتظر موندید.
سلام علیکم خدمت آقای دکتر رستم نژاد، دکتر شکرانی و از تسلیت ایام. اتفاقا آقای دکتر بحث منم موازی بحث شماست و منم هم سعی کردم بحثی رو نکنم که حالا مزاحم بحثتونم بشه، و اینکه این سوالی هم بود که من خودم هم داشتم راجع به همین بحثی که فرمودین، راجع به مثالی که زدین در حق حضرت امیر که پیامبر میفرماد تو برام به منزله هارونی بر موسی، و این پیشگویی قرآن وقتی وارد سوره طه میشین، اون جایی که جناب موسی برای هارون از خدا میخواد رب اشرح لی صدری واجعل لی وزیرا من اهلی اشدد بهی ازری، پشتم رو بهش گرم کرد، میبینیم بعضی علما و حتی علمای سنت از جمله جناب فخر رازی آوردن که همین دعا رو پیامبر تو مسجد مدینه در حق حضرت امیر میخونن، و اینکه وقتی این آیات رو با آیات و روایات سوره شرح هم مطابقت میدیم، میبینیم باز هم به یه نقطه میرسیم. خب سوره شرح مربوط به حضرت رسوله، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، درست مثل همون دعای جناب موسی که خدا میفرماد باری از پشتت گرفتیم و کمرت رو بهش برس کردیم، و اینکه بعدش فنسب بهی امرا فعضا فرخت فنسب، که اون وقتی که فراغت پیدا کردی از مسئولیتت به یه تلاش و امر جدیدی بپرداز. به نظرم این بیش از یه پیشگوییه، یعنی در واقع یک امریه که خدا داره تو قرآن میاره. نمیتونم اینو خواستم ازتون بپرسم که ببینم این موضوع بحث روایی هم داره، یا اینکه پیامبر به نظرم دیگه به چه زبانی باید میفرمود که تو همان هارونی، جز این که پیامبر نیستی، همونطور که فرمودین الا انه نبوت من بعدی، حتی پیامبر میفرماد نقبای منم مثل نقبای بنی اسرائیل، اثنا عشر نقی، همونطور که خود آقا رسول الله میگه حدیث که اشاره کردین از بخاری که نعل به نعل شما رفتار بنی اسرائیل رو انجام میدین. من مزاحم وقتتون نمیشم بیشتر از این.
تشکر از شما جناب فرخی، ممنون از اینکه توجه میکنید و ما رو خوشحال میکنه که شما توجه بحث میکنید و دوستانی که برنامه رو نگاه میکنن توجه دارن به بحثایی که انجام میشه و بسیار دقیق هستن، مراجعه میکنن به اسناد و کتب دیگه و باعث مطالعه بیشتر دین میشه. جناب استاد رستم اینجا در خدمتتون هستیم، یک روایت هم از کتب شیعه میخواستیم بیان بکنیم و بعد هم
قبل از روایت یک تشکری بکنم از جناب آقای فرخی، بسیار بسیار مطلب به حق و به جا، که اون برای خودش یک بحثی است. یعنی قرآن اشاراتی که در کلمات حضرت موسی هست در سوره طه، همینی که
وجعلی وزیرا من اخی هارون اخی
و در سوره‌ای که مربوط به پیغمبر است، الم نشرح لک صدرک، میاد اونجا تمام این، اونجا میگه کی نسبحک
کثیر،
اینجا هم میگه که در واقع امر میکنه به تسبیح. یعنی اینقدر ارتباط نزدیک است که شهید مطهری راجع به این ارتباط این دو در واقع فراز، یعنی این قسمتی که
این سوره با اون قسمت سوره تا
مال حضرت موسی هست با آنچه را که مال پیغمبره، مطالب بسیار جالبی. و البته غیر از شهید مطهری بزرگان ما هم این بحثو کردن، در روایات ما هم اشاره شده، سوال کردن در روایات، نه اصلا مسئله روایی هم هست که واقعا چنین است. یعنی آدرس ها، مطالب و اون تقاضاها، البته مال حضرت موسی تقاضا هست و بعد تقاضا خدا میگد که ما بهت دادیم، اینجا تقاضایی از طرف پیغمبر نیست، بلکه از طرف خدا در واقع امتنانن به پیغمبر داده شده، میگه مگر ما اینا رو بهت ندادیم. اونجا حضرت موسی میگد که ربش رح لی صدری، اینجا میگه الم نشرح لک صدرک، عنایت فرمودی؟
یعنی قبل از خواستن، اونجا فرمود بلغت اوتیت سؤله که یا موسی، اینجا قبل از
آره پیغمبر بخواد. این به اون اختلاف مقامی این دو پیغمبرم اشاره داره. مطلبی که جناب آقای فرخی از آمل فرمودن در امتداد همین بحث ماست و درستم هست، یعنی بله همین جوری که اشاره کردن، پیشگویی نه، بلکه امر درش هست، خواسته درش هست، مأموریت درش هست، درستم هست، مأموریت درش است، یعنی پیغمبر مأمور اینجوری عمل بکنه، بلکه بالاتر. ببینید تمام آیاتی که در باره حضرت هارون در قرآن آمده با همون حدیث پیغمبر که به امیرالمؤمنین فرموده انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی توی علی مأموریتت همون مأموریت هارون است در قرآن. به یک معنای دیگر هارون تنها شد چکار کرد؟ توی علی تنها شدی همون کار رو باید بکن. هارون سکوت کرد، تو هم سکوت بکن. هارون برای خوف از تفرقه عقب نشینی کرد، تو هم همینطور. در واقع وظایف امیرالمؤمنین را قرآن در آن چه که درباره هارون اومده در قرآن به امیرالمؤمنین رسوند، به ما هم رسوند. اینقدر ایراد نگیریم که چرا امیرالمؤمنین سکوت کرد. چرا سکوت کرد؟ قرآن جوابش از قبل داده. چرا هارون سکوت کرد؟ سه تا دلیل آورد هارون برای سکوت خودش. دقیقاً اون سه دلیل مال حضرت امیرم هست. اون سه دلیل چیه؟ من یه روزی چون گفتم یک، برای خوف از تفرقه. اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. دو، برای این که من مظلوم شدم، بی کس شدم، بی یاور شدم، بی معین شدم. این رو در یه جای دیگه فرمود ان القوم استضعفونی، ظاهرا در سوره اعراف است. یعنی منو مستضعفم کردن، یعنی دیگه کسی به من گوش نداده، به حرفم گوش نداده، به حرفم گوش نکرده. و دیگر من اینقدر بیکس شدم که نزدیک بود کشته بشم و کادو یقتلوننی، نزدیک بود منو بکشن. مگه این بر سر امیرالمومنین نیومد؟ بر سر امیرالمومنین نیومد. ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. دقیقاً اینا مأموریت‌های امیرالمومنین هم هست. با کدوم فرمان؟ با همون فرمانی که فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی. پس بنابر این هم تکلیف امیرالمومنین روشن است، هم تکلیف امت، امت باید چیکار میکردن؟ باید دنبال اختلاف فمن هم من کفر و من هم من آمنه؟ اینا رو مگه خدا نفرمود؟ پس پیش روی همه گذاشت. قرآن تبیین کرد، قد تبین الرشد من الغی. قرآن میگه حق اونقدر روشنه اگر بخواهی، بله اگر نخواهی و همیشه آدم تو ضلالت و گمراهی هست. چرا؟ بگه من نخواستم. خب ببینید، میخوام این رو بگم، دوستان زحمت کشیدن نشون بدن این از کدوم کتابه.
بله بله، مستدرک
حاکم.
بله مستدرک حاکم بر صحیحین.
بله خود صحیحین هم داره این رو.
بله
اصلا خود صحیح بخاری این رو داره، یعنی این انت منی به منزلت هارون من موسی، اصلا حدیث منزلت در صحیح بخاری هم هست. حالا اجازه بدید من از تفسیر قمی یک روایتی بیارم. ببینید این روایت از اون درر روایات ماست. میگه تفسیر قمی ذیل آیه 2 سوره عنکبوت. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی میدونید قدیمی ترین تفسیرش روایی شیعه هست، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. این تفسیر استاد شیخ کلینی ماست، یعنی شیخ کلینی صاحب اصول، استادش کیه؟ علی ابن ابراهیم قمی هست. علی ابن ابراهیم قمی یک فحلیه. ایشون در تفسیر خودش یک روایتی رو نقل میکنه که میخونم. میگه جاء العباس، عباس یعنی
عموی پیامبر،
عموی پیامبر و عموی امیرالمؤمنین، الى امیرالمؤمنین، اومد خدمت امیرالمؤمنین. کی؟ روز رحلت نبی مکرم اسلام، یعنی همون روزی که سقیفه تشکیل میشود. عنایت بکنید. عباس اومد، فقال انطلق بنا نبایع لک الناس، بیا با هم بریم بیعت بگیریم. خب میدونید این رو اهل سنت هم نقل کردن که عباس به امیرالمؤمنین چند بار، مخصوصا اون زمانی که داشتن تجهیز میکردن، عباس هی یک سره امیرالمؤمنین رو گاهی با دست خودش میزد کنارش رو به بحلوش که پاشو بریم. حضرت میفرمود که یعنی من پیکر پاک پیغمبر رو اینجا بذارم برم دنبال بیعت؟ اما عباس اصرار داشت. اینجا هم همینو داره میگه. فقال امیرالمؤمنین، ببینید سوال این است، بیا پاشو بریم بیعت بگیریم تمام بشه قصه. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام، امیرالمؤمنین فرمود که ببینید هنوز بحث سقیفه اتفاق نیفتاده و هنوز اون مسائل اتفاق نیفتاده، عباس داره میگه زودتر بریم پیش دستی بکنیم تمام بکنیم ببندیم قصه رو. حضرت ببینید چی میگه، امیرالمؤمنین اتراهم فاعلین، آیا فکر میکنی که اگر ما بریم مردم با من بیعت میکنن؟ خب به حسب ظاهر اگر سقیفه تشکیل نشده باشه مردم باید بیعت میکردن، چرا؟ به اینکه رقیبی نداره. اما امیرالمؤمنین اینجا داره تعلل میکنه که تا یه چیزایی دیگه پیش بیاد. عباس میگه قال نعم، بله ما الان اگر بریم میشود. فقال امیرالمؤمنین یک جواب معناداری داد، فقال فأین قوله احسب الناس ان یترک و ان یقول آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم. بعد فتنه رو معنا میکنه ای اختبرناهم، ما آزمایششون کردیم. خب قبلی ها رو چجوری آزمایش میکردیم؟ قبلی ها رو بعد پیغمبرشون یک آزمایش خاص میکردیم. آزمایش در باره وسی بعد از پیغمبر است، آزمایش در باره هارون بعد غیبت حضرت موسی است. این دیگه افسانه نیست، این قرآن است. ببینید حضرت امیر میگه که ما بریم بیعت میکنن؟ بله بیعت میکنن. فرمود پس این آیه رو چی کار کنم؟ این آیه میگه که باید مردم امتحان بشن، پس یه زمینه ای باید اتفاق بیفته مردم امتحان بشن. من دیگه بیشتر از این نمیگم. بعد ببینید حقایق اینقدر روشن است، این دوتا آیه رو وقتی که کنار هم بذاری میبینی که اونجا در سوره بقره میگه فمنهم من آمن و منهم من کفر، اینجا چی میگه؟ اینجا میگه فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا خطا مشخص بشه. چرا؟ برای اینکه این قاعده بین امت ها بوده. چطور؟ ما امت اسلام مثلا خونمون سرختره، رنگین تره، یا مثلا چی هستیم که فرض خدا درباره امتهای پیشین که بی سوادتر بودن، اون امتحانات سخت رو داشت، امتحان در باب ولایت رو داشت، امتحان در باب اوصیا رو داشت. اما وقتی که به پیغمبر اسلام رسیدیم میگیم نه، حالا ما دیگه امت مرحومه هستیم و حتما ما خیلی فلان هستیم. ببینید یه عبارتی داره خیلی جالب است در ذیل آیه مربوط به طالوت، اونجا یه جای دستاندازی است. یعنی من اینو بگم
چون سر و سمجد هرج کجایی که بحث به یه اتقان و اتمام میرسید چند تا تماس داریم، هر جا بود بفرمایید.
من همینو بگم انشالله امیدواریم که بتونیم جمع بکنیم بحث رو. خیلی اینجا بحثایی ببینید، میگد که خب در قصه طالوت اونجا میگد که اومدن گفتن که این چی چیه برای ما گذاشتی. قال لهم نبیهم، نبیشون گفت که ان الله اصطفاه علیکم و زاده و بسطه فی العلم و الجسم، یعنی من مقصر نیستم، به تعبیر خودم من هیچ تقصیری ندارم، خدا این کارو کرد.
انتساب پس از جانب خداست، بله. نه از جانب نبی.
بله از طرف نبی نیست دیگه، میگه من این کارو نکردم. میگه که ان الله اصطفاه علیکم، خدا خودش انتخاب کرده و دیگه خودش هم البته ملاکش هم گفته، ملاکش این که اون
و زاده و بسطه فی العلم و الجسم،
بسطه در علم و جسم، بسطه با تا یعنی اون وسعت، وسعتی که از حیث علمی و از حیث جسمی و توانایی و قدرت، یعنی ملاک انتخاب هم این دوتاست. علم باید داشته باشه و توانایی کارم باید داشته باشه، عرضه یعنی این عمل داشته باشه، به قد قوارش بیاد این کار، یعنی اینو میخواد بگه. علمش هم به هر حال اون علم الهی که خدا میخواد. اونجا بعضی از مفسران از جمله صاحب تفسیر المنار، خب از علمای اهل سنت و رشید رضا و بالاخره حالا یک شهرت جهانی هم داره، قبل از اینکه المیزان بیاد دیگه المنار یک تفسیر مطرحی بود، المیزان که اومد پاسخ داد، خیلی از مطالبش رو علامه بزرگوار پاسخ داد، دیگه از رده خارج شد تقریبا و پاسخهای زیادی شنید و پاسخهای محکم قرآنی. خب یه تفسیر ناتمامی هست. در اینجا که میرسد خیلی حرف عجیب غریبی زد، میگد که از این آیه استفاده میشود که پیغمبران حق انتخاب در واقع حاکمان رو ندارن. چرا؟ میگه اون یه فرمانده نظامی بود دیگه، طالوت نوعی وسیع بود، برای یه جنگی باید میرفت، پیغمبران ندارن. و وقال لهم نبیهم ان الله اصطفاه علیکم، خدا این کار را کرد، یعنی اینجا یک حالت رسالت تویش هست و خیلی مهمه، خدا خودش باید بیاد وسط. میگه از این آیه این استفاده میشه، ولی درباره امت اسلام این اتفاق نیفتاد. خودش داره میگه، بعد میگه چرا؟ میگه برای خاطر اینکه خدا تقریبا، حالا عبارتش رو اگه دوستان تونستن بیارن تفسیرش رو دارن، خدا برای خاطر اینکه بالاخره امت اسلام به اون بلوغ رسیده که دیگه مشکلی نباشه، خودشون بتونن انتخاب بکنن، خودشون انتخاب بکنن فرماندهیشون رو، خدا دخالت نکنه،
صرفا از نظرشون آمدن این آیات در قرآن صرف یه داستانی است که اصلا به
یه داستان و حرف عجیبی است. من پاسخم به ایشون این است، یه پاسخی دارم. ایشون ادعایش این است، از کلماتش این استفاده میشه که امت اسلام به اون بلوغ و اون رشد رسیده که لازم نیست حتی پیغمبرشون برایشون وصیش رو انتخاب بکنه. وصی به معنی خلیفه. حتی پیغمبرشون هم انتخاب نکرده. خدا که هیچ. میگه حتی پیغمبرم انتخاب نکرده. چرا؟ برای اینکه امت اسلام به اون رشد رسید. من سوالم این است، این چه رشدی است که اینا رسیدن که همون روز قبل از دفن پیغمبر اختلاف بینشون شروع شد؟ چه امتی؟ این چه رشدیه؟ پس معنای حرف ایشون این است که خدا و پیغمبر اشتباه کردن، هر دو فکر کردن نستجیرو بالله، که خدا و پیغمبر مثلا اینجوری گفتن که بله اینا دیگه امت رشیدی هستن و لذا خودشون میتونن راهشون رو پیدا بکنن، اما نشد. این چه خداییست که اشتباه میکنه؟ این چه پیغمبریست که اشتباه میکنه؟
گزینه ها هم اختلاف فقط در دو جبهه نبوده که فقط بگیم که آقا خب شیعیان و پیروان علی مشکل داشتن با این انتخاب، توی صقیفه بین مهاجر و انصار کلی بحث و اختلاف
از اونجا شروع شد. اختلاف از اونجا شروع شد که اون سه مهاجر رفتن در بین انصار و بالاخره یه جوری سرشو هم آوردن که فعلا اختلاف.
یه مسئله هم که هست چون در روایت اهل سنت بعضا آورده شده اجماع امت، امام صادق فقط این رو از دهازده روایی اومده میگه آقا اجماع سقیفه، چون سقیفه بنی صادق مگر چقدر بوده که اجماع امت در اون اتفاق بیفته؟
نه اجماع امت به اون معنا که اصلا محقق نشده. این چه اجماعی است که من سوالم این است که آیا در میان این امت دختر پیغمبرم امتشون هست یا نیست؟ این چه امتی است؟ این چه اجماعی است؟ من از امیرالمومنین سوال نمی کنم که حالا میگه بعد از 6 ماه مثلا رفته بیعت کرده، ادعایی که صحیح بخاری داره این است، میگه بعد از 6 ماه، اونم بعد از شهادت حضرت زهرا. من اصلا اونو نمیگم، خود حضرت زهرا. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. این 6 ماهی که حضرت زهرا بوده امامش کی بوده؟ همه میدونن موضع حضرت زهرا رو در مقابل عرض کنم که اونهایی که بعد از پیغمبر اومدن. ما در خدمت هستیم.
ممنون هستیم. دوستان عزیز تماس گرفتن ولی من ازشون خواهش میکنم که زودتر تماس بگیرن، ما به انتهای برنامه نخوریم تا بعضا نتونیم سوالات رو بی جواب بذاریم یا بخوایم یک جواب خلاصه ای رو خدمتون باشیم. اولین تماس آقا امین از تهران. آقا امین سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقا گفتم در آیه 27 سوره بقره، آیه 22 سوره محمد، همچنین آیه 25 سوره رعد، خداوند در مورد قهر کردن و قتل سلسله رحم و مسلمان ها متذکر در آیه 27 سوره بقره خداوند آنها را فاسق خطاب کرد.
اگر لطف کنید بلندتر صحبت بفرمایید، صداتون واضح نیست جناب آقا امین.
در از اول بگم؟
بله اگر حالا لطف کنید.
در سوره بقره آیه 27، سوره محمد آیه 22، همچنین در آیه 25 خداوند مسلمان ها رو به شدت از قتل سلسله رحم منع میکنه. حتی در آیه سوره بقره فاسق خطاب میکنه. همچنین در روایت از امام جعفر صادق در باره احمد 74 صفحه 133 حدیث 102 اصول کافی 42 صفحه 348 همچنین آیات قرآن امکان این وجود داشت که حضرت فاطمه تا آخر عمر با خلفا قهر باشند، حتی قصد کنند که در مراسم دفن جنازه ایشان شرکت نکنند. آیا حضرت فاطمه قرآن نخونده؟ چی میگن تا آخر عمر با اینا قهر بوده؟ اگه اینجوری باشه که حضرت فاطمه خلاف قرآن عمل کرده، اگه امکانش هست
بله. ممنون از شما که تماس گرفت. بله تماس بعدی هم از جناب آقای بهادری از کرج. سلام علیکم و رحمت الله. آقای بهادری در خدمتون هستیم.
علیکم و سلام و رحمت الله خدمت حضرت آقای دکتر رستم نجات عزیز و جناب آقای شکرانی.
آقای بهادری ما وقتمون کوتاه است، دوست داریم از صحبت‌های شما استفاده بکنیم ولی مختصر ممنون میشه.
تشکر از میکنم این شبا رو. همین چه بحثی که برادر عزیزمون اهل سنت فرمودن، آیه 27 سوره بقره، الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یقتل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. بعضی این آیه رو میگن که حالا بعضی آقایون میگن که این در کل معنی قرآن میگه کسانی که پیمان شکنی کنن در راه خدا، در راه خدا پیمان ببندن، پیمان شکنی کنن، اینا فاسدن. این برادر عزیزم مسئلهش اینه که میگه که خب چرا از زهرا میگه قرآن نخونده بود، چرا مثلا به این آیه توجه نداشت؟ حالا من سوالم اینه که حضرت استاد، آیا حضرت زهرا نستجیر بلا کال لغوی انجام داده بود؟ پیمان شکنی کجا حضرت زهرا انجام داد؟ اونا پیمان شکنی کردن، 70 سال نبود، 70 ماه نبود، 70 هفته نبود، 70 روز بود از عید قدیر خم تا شهادت رسول. کیا پیمان شکنی کردن؟ کیا لبیک گفتن، بحثن بحثن گفتن به حضرت علی و زیرش دادن؟ اینو به ما جواب بدن. بعد من از کتاب جواهر العقدین فی فضل شرفین آقای سمعودی روایتی داریم از کعب، میگه قال عبدالبر فی حدیث کعب، میگه کسان اگر شخصی از برادر مسلمانش بدی دید، بدعت دید، کار فاحشه و زشت، میتواند با او قهر کند، اشکالی نداره. یعنی باید عدد بشه، قهر کردن با گناهکاران اشکالی نداره. از باب عباس قرطبی شده میگه که اگر اعتقاد داشتین شخصی گناه کرده، اهل بدعت است، باید با او قهر کنیم تا از گناهش توبه کند. آقای حضرت زهرا در زمان که حضرت جناب ابوبکر زنده بود، حضرت زهرا آقای ابوبکر رفت توبه کرد، از حضرت زهرا به جلب طلبید، امکان نداره. بزرگ علمای اهل سنت هم که ایشون میگه مانند آقای نبوی اینا گفتن که قرض کردن مانع نداره. میخواستم شما توضیح بدید.
بعد ما 8 دقیقه فقط تا پایان داریم و باید سوال رو جواب بدیم. ممنون میشم از شما. خیلی ممنون، تشکر، خدا نگهدار. بله جناب استاد رستم نجات، در خدمتتون هستیم. آیاتی که اشاره شد، الذین ينقضون عهد الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 27 سوره بقره، من حالا کامل اون جزئیات رو نمیخونم، 27 سوره بقره و 25 سوره رعد در مورد الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض، این اصل کلیش هست. و آیه 22 محمد هم بسم الله الرحمن الرحیم، فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم.
ببینید، من اولا خیلی ممنون هستم هم از جناب آقای بهادوری که به نوعی ورود کردن برای پاسخ، و هم از اون آقای بزرگواری که
آقا امین از تهران
که سوال کردن. پاسخ در خود آیه هست، در همین آیه 27 خیلی راه دور نریم. ببینید، من مجبور هستم که خیلی سربسته به احترام بزرگوارانی که از اهل سنت به هر حال اعتقاداتی دارن و مقدساتی رو مقدس میشمرن نزد خودشون، من به احترام اونها سربسته جواب میدم. جوابم اینطوریست: آیا حضرت زهرا را به عنوان بزعت الرسول قبول داریم یا نه؟ آیا آیه تطهیر دربارش نازل شده یا نه؟ چون اونایی که میگن شامل زنان میشه، در این که حضرت زهرا رو این آیه شامل میشه بحث ندارن. آیا آیه یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا رو درباره حضرت زهرا میدونن یا نه؟ قطعا علمای اهل سنت قبول دارن. درباره حضرت زهرا هیچکس بحث نداره. ببینید، یه روزی راجع به امیرالمؤمنین در شام میگفتن او بی‌نماز است، استجیر بالله. اما درباره حضرت زهرا هیچ فرقه ای از فرقه های اسلامی، حتی دواعش، راجع به حضرت زهرا هیچ حرفی نداره. چرا؟ برای اینقدر حدیث درباره حضرت زهرا اومده. او سیدت النساء العالمین است. او چه هست؟ او از مریم هم مقامش بالا. همین آلوسی در تفسیر خودش در چند جا میاد میگه که من حضرت زهرا را از عایشه هم برتر میدونم. خب آلوسی از آدمای کوچیکی نیست، از فحول اهل سنت است در تفسیر. پس راجع به حضرت زهرا هیچ بحثی نیست. اینو اولا جاشو محکم بکنیم. حتی این آلوسی میاد میگه که چطور پس بنابراین پیغمبر اومده گفته است که نمیدونم دو ثلث دینتون را خذو ثلثی دینکم عن الحمیرا، از حمیرا بگیرید، یکی از زنامشون. میگه من اعتقادم این است که اگر پیغمبر میدانست به این که حضرت زهرا عمرش طولانی خواهد شد، میگفت تمام دینتون رو از زهرا بگیرید، اما چون میدونید که حضرت زهرا زود میره، لذا این حدیث رو نفرمود. حتی ایشون در مقام مقایسه نسبت به حضرت زهرا این عبارت رو داره. و بزرگان دیگر. پس درباره شخص حضرت زهرا هیچ گونه بحثی نیست. خب حضرت زهرا قرآن بلده؟ اصلا این سوال غلط است. حضرت زهرا منبع، حضرت زهرا تو محبت وحی نشسته. پس اینم هیچ کس بحث نمی کند. و الا چرا پیغمبر درباره دختران دیگه خودش این همه حرف نزد؟ برای اینکه می دونه جنس حضرت زهرا با اونا فرق میکنه. حد اقل در آیه مباهله که نسائنا تفسیرش فقط حضرت زهراست.
هلی.
حضرت زهرا مستجاب الدعوه است. از همین آیه مباهله میفهمیم. از همین آیه مباهله وقتی که خدا میخواد بگه که تو بیا دعا بکن، میگه دوروریات اینا باشن، تعیین میکنه خودش. نسائنا لفظش عام است، اما پیغمبر در بین عام از زنان هیچ کدامش را نیاورد. پس ایناش مسلمه. حال که مسلمه، میریم سراغ این آیه. چرا پس حضرت زهرا قهر کرد؟ فحجرت هو، این رو بخاری نوشته، یعنی صحیح بخاری دارد که حضرت زهرا از اونا کناره گرفت بعد از اون دعواها و بگومگوها و هرچی بود. فحجرت هو، بعد داره فلم تو کلم هو، با او حرف نزد حتی ماتت، تا اینکه از دار دنیا رفت. خب پاسخ آیه رو بیارن، آیه 27 سوره بقره رو بیارن، ببینید به کی دستور داده. دارد که اونایی که نقض عهد خدا میکنن من بعد میثاقه و یقطعون و قطع رابطه میکنن نسبت به کی؟ ما امر الله به ان یوصل، نسبت به اونی که خدا گفته نسبت به او قطع رابطه نکنید، باید وصل باشید.
حضرت رسول و
خوب انات بکنید من چی میخوام بگم. خدا نفرمود که نسبت به همه رابطه داشته باشید و قهر نکنید و همیشه وصل باشید. ما امر الله به ان یوصل رو باید پیدا بکنید. پس معلومه که اینی که حضرت زهرا قطع رابطه با او کرده، او از اونایی نیست که امر الله به ان یوصل باشه.
تفسیر رفتاری که حضرت فاطمه برای ما باقی
داشته. حضرت زهرا داره اینجا به ما میگه من قهر کردم، ایها المسلمین بدانید. فهجرت هو ولم تکلمه شیئا حتی ماتت. حضرت زهرا قطعا قرآن رو بلد است، مفسره قرآن است، پس چرا عمل نکرد؟ میگیم اتفاقا عمل کرد و به ما نشون داد اینی که با او قهر کرده مما امر الله به ان یوصل نیست. اینو میخواد به ما بگه. این که بیاییم بگیم که حضرت زهرا بلد نبود، نه بلد بود. ما بلد باشیم چی بگیم، ما بلد باشیم از حضرت زهرا چه استفاده بکنیم. حضرت زهرا میخواد به جهان و جهانیان بگه این از اونایی نیست که خدا امر کرده باشد نسبت به او اتصالتون دائمی باشد. نه، جواب پس در خود آیه هست.
ما 2 دقیقه تا پایان وقت داریم. در مورد معرفت حضرت فاطمه زهرا نسبت به قرآن، چون شاید من این کلامی هم که میگم یه زیغ در تعبیر هست، این آورده شده که خدا رو شکر میکنم. حضرت فاطمه میفرمایند که خدا رو شکر میکنم که مرا در هیچ مرتبه ای از مراتب آیات قرآن و از معارف قرآن که در روایات بیان شده که اون گنج ها برای اولیاست و چه معارفی برای خواست درگاه الهی، در هیچ کدام از اون مراتب و درک اون معارف معطل نگذاشته. در مورد معرفت حضرت فاطمه نسبت به قرآن در روایات چه چیزی اومده؟ اگر یکی دو نمونه
در روایات که خیلی، همین مصحف فاطمه، همین محدثه بودن. حضرت زهرا محدثه است. محدثه است یعنی چه؟ بعضی خیال میکنه محدثه است،
منابع اهل سنت هم اشاره
کردن. بله، محدثه بودن حضرت زهرا رو اهل سنت هم دارن. اهل سنت دارن تو همین فضائل الخمسه جمع کرده مرحوم فیروز آبادی، از منابع اهل سنت جمع کرده.
فضائل الخمسه فی سهاه سته
بله جمع کرده و میتونن مراجعه بکنن. ببینید حضرت زهرا محدثه است. محدثه است یعنی چی؟ محدثه یا محدث به مردی میگن که گوشش به سروش آسمانی و سروش غیبی باز است، میشنود حرف فرشتگان را. ما داریم، پیغمبرم نیستن، محدثه هستن، یعنی به اینها حدیث گفته میشه، اخبار غیبی به اینها گفته میشه. و ما در قرآن نمونه های از افرادی داریم که اینها پیغمبرم نبودن، مثل آصف ابن برخیا. اینا خبر میدادن از آینده، نسبت به آینده حرف میزدن. حتی راجع به خضر هم همین رو میگن. خضر معلوم نیست که پیغمبر باشه، معمولا این رو پیغمبر باید چون امتی داشته باشه. خضر در قرآن در چند جا میاد میگد که چی؟ میگد که بله، حالا از ظاهرن صحیح بخاری آورده باشن، چون این هم در صحیح بخاری است و هم در جاهای دیگه هم است. ببینید خضر خبر میده از آینده، این کشتی رو سوراخ کردم برای خاطر این که میان فلان. این اینجور افراد چه کاره هستن؟ اینها
در صحیح بخاری است.
در صحیح، بله صحیح بخاری، من آشنا هستم که این عبارت مال صحیح بخاری است. بله همون حدیثی که من خوندم و عرض کردم. ببینید اینا محدثه هستن. محدثه یعنی چه؟ یعنی اینها در گوش جانشون صدای فرشتگان رو میشنوند، همونطور که در سوره جن قرآن خبر میده جن هم استراق سم میکرد و صدای فرشتگان رو میشنید. چطور اولیای الهی نشنوند؟ زهرای مرضیه علومش از این جنسه علم هست. حالا ما از نگاه خودمون شیعه بخوایم نگاه بکنیم، اصلا یکی از منابع علم اهل بیت مصحف حضرت زهراست. مصحف حضرت زهرا یعنی کتابی که به دست امیرالمومنین نوشته شده، سخن جبرائیل بوده، زهرا میگرفته، املا میکرده بر امیرالمومنین و امیرالمومنین از اخبار را تا روز قیامت نوشت و این الان در اختیار اهل بیت است.
پس حضرت فاطمه زهرا طبق روایات اهل سنت عالم به قرآن و همه قرآن بوده، با توجه به اون محدث بودن که فرمودید و قطعا به همه آیات عمل کرده و تفسیر رفتاری داشته. باید اون کسانی که گفتن حسبنا کتاب الله رو دنبال بود که آیا به کتاب الله عمل کردند یا نه. ممنون از شما جناب استاد رستم نژاد، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. امیدواریم که از روح ملکوتی حضرت فاطمه زهرا درخواست میکنیم که ما رو در فهم معارف قرآنی کمک کنه که این قرآن باعث فتنه ما نشه، باعث گمراهی ما نشه، که یضل بهی کثیرن باشه و با این کتاب اون حدیثی که فرمودن به کتاب الله یضلون و یفتنون، اینطور نشه که ما گمراه بشیم بلکه برای ما هدایت باشه، جز ظالمین نباشیم که ولا یزید الظالمین الا خسارا، جز اون مؤمنین باشیم که شفا برای قلوب ما باشه. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار همیشه. صلی علی محمد و آل محمد.